300 میلیون تومان معامله میشه. آقای قادری، من اگه 300 میلیون تومان داشتم 50 تومان میذاشتم روش میرفتم و بازار میخریدم. ندارم که 300 میلیون. من میگم آقا بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که نمایندگان محترم مجلس، که این مجلس واقعا جای تقدیرم داره، همشون انقلابی و جهادی عمل میکنن، من میگم آقا بیایم آقا یک دستوری بذاریم، بگیم آقا قیمت 206 برای اینکه خودروساز ضرر نکنه ها، اینم مثال دارم براش، من میگم بیایم آقا بذاریم 300 میلیون تومان مثلا، بگیم آقا مثل قدیم، بگیم آقا مردم خودروی 206 300 میلیون تومانه و مردم برن بخرن یا نخرن. اینی که من 180 میلیون تومان پول دارم، هیم تو لاتاری قرعه کشی ها شرکت میکنم برنده نمیشدم، یا بیایم شفاف سازی کنیم، خب بگیم که آقا این اسامی برندگان مثل اعلام کنکور، خب بگیم آقا این اسامی برندگان اینا هستن، اینم کد ملی هاشون، مثل بانک ها که قرعه کشی میکردن قدیما، آقای قادری پارچه میزدن جلو در بانک. اصغر آقا ممنون،
نگاه کنید جانم. من فکر کنم که مثلا این فرایند عرضه توی بورس اگر ادامه پیدا کنه، خودش قیمت بازار آزاد رو میاره پایین و عملا این در حد واسطه بازی ها و دلالی ها کاملا از بین میره. الان برای چی این واسطه گری ها و دلالی ها وجود داره؟ شما برگردید به سال 97-98، اونجا خودروسازا توی وضعیتی قرار گرفتن که نه تنها خریداری نداشتن، بلکه ناچار بودن که چیه خودروشون رو به صورت قسطی بدن.
بله.
وقتی که عرضه اضافه شد، الان چرا خودروساز تولید رو بالا نمیبره؟ الان من میدونم که مثلا خودروسازهای بزرگ ظرفیت‌های اضافی زیادی هم در سایت‌های تهرانشون هم در سایت‌های شهرستان‌هاشون دارن که از کل ظرفیتشون استفاده نمی‌کنن. دلیلش هم اینه، میگه وقتی قیمت گذاری در سوریه و بناهست من بذار هر خودرو یه مقدار ضرر بکنم، برای چی با تولید بیشتر زیان و ضرر بیشتری رو متوجه شرکتم بکنم؟ ولی وقتی که قیمت‌ها دقیقاً توی بورس میشه، حالا ممکنه دولت به این جمعنی برسه که این قیمت که توی بورس تعیین میشه نسبت به هزینه تمام شده خودروساز بالاتره، اشکال نداره اون قیمت واقعیشو در نظر بگیره، ما متفاوتشو دولت دریافت کنه، کمک بکنه به قطعه‌سازی، به تحقیقات خودرو، به بخشهایی که میتونه روی ارتقا دانش فنی خودرو موثر باشه. بنابراین این ادامه روند فعلی ثبت نام و قرعه کشی، این رال یک رانتی رو برای عده ایجاد بکنه. به چه دلیلی؟ مثلا ما باید یه رانتی رو برای کسی ایجاد بکنیم که دقیقا چیه خودرو نیاز نداره، ولی چون رفته در ثبت نام ها شرکت کرده تو قرعه کشی برنده شده، یه رانتی نصیبش میشه، اینا میخواد خودروشو بیاد بفروشه.
بله.
اینا این روال رو باید در حال سریعتر اصلاح بکنیم و منطقی بکنیم. اگر
آقای قادری همین الان که دارید شما صحبت میکنید، پیامک اومد که این فرایندی که شما دارید در موردش صحبت میکنید فقط به نفع خودروسازه.
نه نگاه کنید،
پیامک مردمیه.
خب اشکالی نداره، اون خودروساز که نباید ضرر بکنه.
اگر مازادی مصرف کننده،
اگر مازادی نسبت به اون قیمت اعلامیش وجود داره، اشکال نداره دولت بیاد وسط و اون مازاد رو بگیره، ولی قیمت منطقیش رو دولت بهش توجه بکنه، خودروساز انگیزه داشته باشه تولید بکنه. ولی اگر بنا باشه قیمتی بذاریم که خودروساز ضرر بکنه، خب این تولید نمیکنه. خب اگر شما اگر دلار دارید، ارز دارید، خب برید واردات رو انجام بدین. وقتی که منابع ارزی هم نداریم، نمیتونیم به هر حال خیلی واردات داشته باشیم، تنها راهی که میمونه باید قیمت‌های منطقی و معقول رو برای خودروساز در نظر بگیریم، خودروساز انگیزه داشته باشه بره تولیدشو افزایش بده و با افزایش تولید بازار به تعادل.
خیلی هم حرفاتون منطقی آقای قادری، و من بازم اول صحبتام گفتم به شما واقعا همیشه پاسخگو هستید و سه صدر دارید توی پاسخ دادنتون. جناب آقای قادری، من رفتم بازدید یک خودروساز خصوصی برای تهیه گزارش، میگه آقا من 12% سودمو میگیرم و اصلا کاری ندارم که بازار چقدر قیمتش فلان و اینا. مصاحبه مفصلی هم من کردم، بودن 2 ساعت طول کشید. میگه آقا من 12% سودمو روی خودروم میگیرم، اصلا برام واقعا ضرر و زیانش مهم نیست. زیان که نه، ضررش نه، منظورم اینه که سود 12%مو میگیرم. من وایم
میگم
که دنبال بیشترش واقعا نیستم و من کیف کردم، حالا اسمم نمیتونم ببرم.
خب ما که نگفتیم که نگاه کنیم، من میگم توی بورس اگر میره
نه
جناب قادری، بذارید من سوالم رو بپرسم.
کاملا درسته، من میخوام یه چیزی بگم. آقای قادری انقدر این وضعیت خود رو ولوشوه، خب که شما اصلا نمیتونید مردم، منظورم شما، چون شما نماینده مردم هستید و شما جز نماینده هایی هستید که دلسوز مردمید. من که عقبه شما رو میدونم آقای قادری، من میخوام بگم، مثلا دارم میگم خودروی تیگو 8 پرو میاد میذاره 1,800,000,000 تومان، الان 2,000,000,000 تومانه. خب مثلا خودروی فیدلیتی رو میذاره 880,000,000 تومان، جفتشون یه آپشن دارن، جفتشون یه دونه کاربرد دارن، جفتشون یه موتور دارن، مثال دارم میگم، حالا با اون مقایسه نکنم، مثلا با لاماری مقایسه کنم، جفتشون یه موتور دارن. چی جوریه که آقا اون خودروسازه میگه من 880 میلیون میفروشم، برام 12% مثلا سود بدید، همون 12% برام مهم نیست، اون یکی میاد 1,095,000,000 تومان میفروشه.
نواده نوی نگاه کنی، من که اشاره کردم که اینا مسئله و موضوعاتی است که با توسط وزارت سمت سیاست گذاری
انجام نمیده. شما باید برید یقه وزارت سمتو بگیرید.
نگاه کنی اینا اشکالی نداره، ما توی مواد و موضوعات نظارتی کمیسیون تخصصی که کمیسیون صنایع هست باید وقت بذاره رو موضوع و این ریزکاری ها و مراقبت ها و دقت هایی که باید داشته باشن حتما انجام بده، ولی اصل مدل مدل غلطی است که ما بیام قیمت گذاری دستوری بذاریم، اونم قیمت رو در حدی پایین تر از قیمت تمام شده تعیین بکنیم. خودروساز دقیقا الان میگه که وقتی که ضرر داره، من الان تو خود استان خودم نگاه میکنم، خب میبینم خودروساز روزی میتونه 300-400 دستکار خودرو تولید بکنه، چرا میاد الان مثلا 100-120 دستگاه تولید میکنه؟ میگه چرا ظرفیت رو فعال نمیکنه؟ میگه خب برای من مقرون صرفه نیست، با این قیمتی که دولت گذاشته من دارم ضرر میکنم. دولت باید تعیین تکلیف بکنه، قیمت ها رو منطقی بکنه، اگر حرف خود استاد حرف منطقی است، قیمت ها رو با سود معقولش منطقی بکنه تا بهانه ای نداشته باشه خودروساز. ما با توجه به محدودیت های ارزی که داریم راهی جز افزایش تولید در داخل کشور نداریم، اینکه بخوایم به واردات دل ببندیم، چون اونور هم میدونیم که هر چقدر هم واردات بیشتر داشته باشه ممکنه قیمت خودرو کاهش پیدا بکنه، ولی دقیقا فشار به منابع ارزی میاد و افزایش هر دوباره خودش هم قیمت داخلی و هم قیمت خودرو وارداتی رو میتونه افزایش بده.
ما بعد با خودروساز خصوصی داریم بیایم حمایتشون کنیم، اون دلاری که میخوایم ببریم، یورویی که میخوایم ببریم اونور، بیایم حمایتشون کنیم، خط تولیدشون رو ببرم بالا.
بله بله
آقای قادری خیلی متشکرم،
خواهش میکنیم.
من ممنونم از سید صدرتون،
سلامت باشید،
متشکرم. آقای دهنوی از ورود و حضور خودرویی شما ممنونیم.
ارادت دارم، واقعا قلبم برای مردم میتپه و این که میام بحث خودرو رو انجام میدم به خاطر مردمه. فقط یه نکته ای بگم، پریروز من شنیدم که تراکتور رفته توی بورس کالا. آخه اون کشاورز بنده خدا تو روستای دور افتاده، مثلا چه میدونم توی لرستان، چی جوری بره سجام باز کنه؟ اصلا سجامو باز کرد، باید بیاد شهر بره حساب وکالتی باز کنه، بعد اینترنت و این، آخه کارگزار بعد باید پیدا کنه، کارگزاره براش چکش بزنه، میخواد یه تراکتور بخره سر زمینی کشاورزیش کار کنه. من چند تا چیز دارم در خودرو، چند تا المان دارم، چند تا حرف دارم، همیشه صبح که با هم میریم دور این حوزه ساختمون شیشه ای، بعضی وقتا به من تذکر میدی، میگی فردا انقدر بره رو باید خودرو سازه، ولی من واقعا یه حرفی دارم. من میگم آقا اون کارگره چجوری بره، اون کشاورزی که میخواد بلال بکاره چجوری بره تراکتور بخره تو بورس کالا؟ حالا آقا من میگم میخوای خودرو وارد کنی، ول کن خودرو وارد کردنو، بیا آقا حمایت کن، این همه خودروساز داریم میتونن هم تولید
با این کنن. با این مثالی که شما زدی آقای دهنوی، پس موضوع خودرو هم همونه، هیچ فرقی نمیکنه،
خود پدرتو بیامرزه
فرقی نمیکنه،
دو تا مثال زد، یه مثال
خودرو باشه همونه.
آقا خودرو ساز داره میگه که آقا من 880،
حالا آقای قادری زیر بار نرفت خیلی که موضوع بورس کالا و بورس خودرو برای مصرف کننده اون سودی که باید رو نداره.
4000 خودرو در بورس کالا عرضه شده، سودش به نظر چقدر بوده؟ 650 میلیارد تومان سود داشته برای خودروساز، نوش جونش. من میگم اب نداره،
من حرفم همینه که شما تو گفتگو هم اشاره کردی که آقا کسی که پول جور کرده میخواد ماشین بخره چه کاریه پاشه بره بورس خودرو؟ آقا میره ماشینشو میخره،
من مطمئنم خودروساز مثلا خصوصی ما خب الان براش فرق نمیکنه، میگه آقا من 12% سودمو میگیرم، همشون نه، همشون نه، اسمم بردم، 12% سودمو میگیرم، میری در نمایندگیش خودروتو میخری، خدافظی میکنی باهاش، میری
مصرف کننده واقعی دنبال این کالا نیستش که آقا بره و خودروساز با قول شما چکشه رو بزنه بخوره نخوره.
خودروساز داریم میگه که آقا اصلا برای من فرق نمیکنه، من خودرو میفروشم.
یه نتیجه گیری بکنیم که برای اینکه موضوع خودرو به سرانجام برسه در کشور ما، همین مثالی که شما زدی، مجموعه خودروسازی خصوصی، باید خودروسازی در کشور ما از حالت دولتی خارج بشود، به بخش خصوصی واقعی. نه خصولتی
احسن
واگذار بشود تا به یک سرانجامی برسه.
آقا چاکری، مردم دمتون گرم، تا وقتی که فرهاد دهنوی هست پیگیر خودرو هم هست.
بریم و برگردیم.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر، عید شما مبارک. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای سلطانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی. آقای سلطانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما هم بخیر و با عافیت.
درود بر شما، عیدتون مبارک.
و همچنین تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و محترم و همکاران ارجمند.
ممنونم از همراهیتون به بهانه حضور جناب عالی در برنامه امروز ما که مجاور و همسایه حضرت رضا هستید. سلام و عرض ادبی هم داشته باشیم به محضر سلطان علی ابن مصر رضا علیه السلام. آقای سلطانی، یک تعبیری رهبر معظم انقلاب درباره حضرت زینب سلام الله علیها دارن که وقتی الگو حضرت زینب باشد، کارش عبارت است از فهم درست، هوشیاری در درک موقعیت‌ها و انتخاب بهترین کارها، ولو با فداکاری و ایستادن پای همه چیز. این نگاه و این تعریفی که رهبر معظم انقلاب داشتن، شاید بتونیم بگیم که فقط نگاه این نیست که حضرت زینب الگوی زنان ما باشند، با این تعبیر و با این نگاه همه ما میتونیم که ایشون رو الگوی کار و رفتار خودمون قرار بدیم. تحلیل هستالیو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، به حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز و محترم، محضرتون عرض بشود زندگی و شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها از ابعاد مختلف دارای ویژگی های خاص و جایگاه عظیم و رفیع و بلندی. در مرحله اول میبینیم از نظر ارتباط عاطفی و اخلاقی با خانوادهشون، با امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان پدر بزرگوارشون، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با برادرشون امام مجتبی و با برادرشون امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، میبینیم یک روحیه عاطفی و محبت و عشق و علاقه دونی است که به حدی که نمیتوانست در سفرها از برادرش امام حسین سلام الله علیه جدا بشه، و در سفر کربلا هم بی قدم به قدم با برادر ارجمندش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه همراه بودن. در واقع کربلا این همه داغها، داغ 4 فرزند خودشون، 18 جوان بنی هاشمی رو دیدن، شهادت برادر رو و قطع خطه شدن برادر رو در روی زمین کربلا مشاهده کردن. این زینب کبری سلام الله علیها دارای این صبر و استقامت و ثبات قدمه که 84 زن اسیر را سرپرستی میکنه، حفظ میکنه، مراقبت میکنه، مواظبت میکنه، و در مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه سخنرانی میکند، و در اونجا وقتی که ابن زیاد سرزنش میکنه، ملامت میکنه بی بی رو، این زن با این همه غم، غصه، مصیبت، اندو، اسارت، با کمال شهامت و شجاعت میفرماید رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی در این سفر و در این معامله و در این انقلاب و نهضت برادرم امام حسین سلام الله علیه چیزی ندیدم. این خیلی جایگاه رفیع و بلندیه و نیست مگر بر اساس همون ولایت پذیری و پشت سر ولی و امام خود حرکت کردن و عبادت و بندگی و تقوا، تا اونجا که ابی عبدالله حسین سلام الله علیه در آخرین لحظات عمر شریفش و موقع خداحافظی از خواهر مکرمش میفرماید خواهرم زینب منو در نمازهای شب دعا کن، از من یادت نره. معلوم میشه زینب کبرا اهل تهجد و نماز شب و مناجات و ارتباط با خداوند علی اعلا. و در مجلس یزید لعنت الله علیه، اونجا که به عنوان اسیر این زن و بچه و این 84 نفر رو به حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو دم در گذاشتن، ببینیم اونجا زینب کبرا سلام الله علیها با شهامت، با شجاعت، با سرفرازی سخنرانی میکند و خطبه میخواند و این گونه میفرماید که کیدک وسع سعیک فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یزید هرچه کید و مکر و دیله و نیرنگ داری به کار ببر، اما به خدا قسم نمیتوانی یاد ما را، ذکر ما را، نام ما را از دلهای بندگان خدا و مؤمنین معف کنی. من نمیتوانی وحی الهی که در مورد ما و خاندان ما نازل شده است از بین ببری. میبینیم زینب کبرا سلام الله علیها با اون صبر، با اون استقامت، با اون شجاعت، با اون معرفت و با اون ایمان و تقوا و مناجات، مانند کوه در مقابل بلایا، مصیبت‌ها، غم‌ها و ظالمین عصر خودش ایستاده و مقاومت کرده و به عنوان یک امامزاده واجب التعظیم که در ردیف حضرت ابوالفضل عباس، در ردیف حضرت معصومه سلام الله علیها، در ردیف حضرت علی اکبر می‌بینیم جایگاه داره این بیبی و سهیم و نقش عظیم و بزرگی دارد در نهضت سید الشهدا سلام الله علیه و به عنوان الگو و به عنوان اسره زنان عالم شناخته می شود و معرفی شده و این جایگاه رو الحمدلله در دلهای مؤمنین و مؤمنات و بندگان خدا و مردم شریف ما به عنوان پیروان حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سید الشهدا علیه السلام ایفا و اجرا میکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون. درود بر شما، خدا نگهدار. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. یک بار دیگه میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. پایان هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
درود بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که در پهنه گستردهی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه و حال دلتون خوش باشه. ما همچنان با شما خوبان هستیم در چهارشنبه نهم آذر ماه 1401 هجری خورشیدی در بخش اول برنامه ها از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی است.
پشت قرار گرفته سانتو انجام میشه روی دروازه، موقعیت تیم اینا به گل، توی دروازه، توی دروازه، حساب کار یک یک میکنه،
فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریسیو توی دروازه، گل برای ایران، ایران یک، پرتغال یک.
سخنرانی جریمه قلی‌زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی‌نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
سردار و ترک و بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب، ما رو چه به عاشق.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم. We'll be right back.
سلام و درود خدا بر زینب کبرا سلام الله علیها، سلام بر او که بر دامانش کوثر عصمت جاری است و بر شاخسارش گلهای امامت هویدا. چند روزی از تولد خجستت می گذرد، اینک تو در آغوش گرم پرمهر پیامبر آرام خفته ای. جبرئیل امین نام زینب را برایت از سوی خدا تحفه آورده است. تو آمدی زینب جان و در آمدنت خدا نیز تهنیت میگوید. چقدر پیامبر تو را دوست می‌دارد و به تو مهر می‌ورزد زینب جان. ای دست گل خوشبوی محمدی، تو آمدی و پیامبر تو را مهربانانه به سینه خود میچسباند، چشمانت را میبوسد، تو را میبوید و سفارش میکند به همه امت که حرمت این دختر را پاس بدارند. باز هم عرض تبریک و تهنیت و شادباش دارم خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده و شما هموطنان عزیز جان. فرارسیدن میلاد خجسته حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و مناسبت روز پرستار رو هم به همه پرستاران عزیز کشورمون تبریک و تهنیت و شادباش میگم.
ستاره جلوه شده در دامن امتی ها، دیده گشوده به عالم حضرت زینب تلیعه نور خورشید وفا از خانه مولا مبارک، خنده بر روی لبهای نبی و حیدر و زهرا تولده، بانوی صبر و شهامت زینب کبرا مبارک، تلیعه نور خورشید وفا از خانه مولا مبارک، خنده بر روی لبهای نبی و حیدر و زهرا مبارک، تولده بانوی صبر و شهامت زینب کبرا مبارک، گوهر نایاب یا زینب کبرا، خواهر ارباب یا زینب کبرا، خواهر ارباب زینب کبرا، وزد به وادی عشاق نسیم جنت و لعنا، به سبز شهر مدینه شبیه